الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز چهارم محرم الحرام بود و امشب شب پنجم محرم هست. چقدر خوبه که مراقب باشیم در گردنه مهم زندگیمون نلغزیم، در این پیچ تند زندگی نیفتیم. از وقایع روز چهارم پیوستن حبیب ابن مظاهر بعد از نامه‌ای که حضرت براش نوشتند و او رو دعوت کردند به وفای به عهدشون و او رو خواستند، نقل کردن که روز چهارم به همراه مسلم ابن اوسجه در کربلا به امام حسین پیوست. حالا یه حادثه دیگری هم که موضوعی شد برای مطلب امشب من، یه سوژه شد در واقع، وقتی دیدم این حادثه با این تقارن داره گفتم این تذکر رو عرض بکنم برای خودم و دوستان که مراقب باشیم در گردنه زندگی نلغزیم. و اون تقارن این پیوستن حبیب ابن مظاهر برای وفای به عهد امامش، به امام زمانش، و درست نقطه مقابلش ایجاد سوال برای عمر سعد که امام حسین چرا اومده کربلا، چرا به طرف کوفه اومده. یعنی یه نفری رو فرستاد که برن از امام حسین بپرسن، روز چهارم بود مثل امروز، که آقا شما چرا اومدی، اصلا شما چرا از مکه مثلا چرا اومدی، ما مکه بودی، چرا اومدی به طرف کوفه، هدفتون چیه؟ خود این طرح سوال خیلی عجیبه. یعنی اینا نمیشه بگیم نمیدونست که، یعنی از نامه هایی که برای حضرت فرستاده بودن، از تقاضاهایی که کرده بودن، یعنی بیخبر بود، نمیدونست. خودشونو به تجاهل زدن که نمیدانن. اینکه سوال بکنه که آقا چرا آمدید به کربلا یا حالا کوفه، منظورشون بود که اونجا خود حضرت رو نگه داشتن. کربلا حالا کربلا است، با خوب یه دشت یا با علفی بود که بله نینوا بود، هم اسمای دیگه هم داشت کربلا بود. خود این طرح سوال و یک نقطه مقابلی برای آمدن و پیوستن حبیب ابن مظاهر به حضرت هست و من میخوام از اون نقطه یک استفاده برای این مجلس امشبمون بکنم که مسئله خیلی از ما در زندگی، مسئله خیلی از ما شیعیان در زندگی، حالا در عملش نه در شخصیتش، شخصیت عمر سعد یک آدم خب معلومه که کسی که در مقابل امام زمانش به اون طریق بیسته، این ملعون لعنت شده است و کسی نیست که از او بتونه دفاع بکنه، یا کسی از شیعیان رو ما نمیخواد مقایسه کنیم و کنار او بذاریم. نه، در نوع عمل گاهی احساس میشه که ما شیعیان به نوع عمل کردی که او در مقابل امام زمانش داشت، گاهیش ما شیعیان هم احساس میکنیم اینجور داریم عمل میکنیم در نوع عمل. یعنی همونجور که برای او سوال بود که حالا، یعنی نمیدانست که امام چرا آمده، امام چرا آمده. گاهی وقتا انسان احساس میکنه که عموم شیعیان در طول دوران زمان غیبت، نه از بعد از جریان قدیر تا امروز، حالا در هر دوره شما حساب کنید، انسان احساس میکنه که این شیعیان، این مسلمان ها بعد از شهادت پیغمبر اکرم تا امروز مثل این که ندونستن که این امام اصلا برای چی اومده. یعنی هدف از خلقت امام و آمدن امام و وجود امام رو ما مثل که خودی باید تفهیم بشه برای ما، بیان بشه، باید گفته بشه. حالا هممون هم تقریبا کسی نیست که ندونه، ولی انصافا در اون پیچ اصلی زندگی، هر دوره ای به این پیچ اصلی که رسید لغزید و افتاد تو دره یا خورد به کوه. حالا شما فرض کنید یک راننده ای میخواد یه مسیری رو حرکت کنه، بره از یه شهری به شهری، خب گردنه های مختلفی داره، پستی بلنده های مختلفی داره، بهش میگن که یک گردنه هست، اون گردنه خیلی مراقب باش. موضوع امامت در اسلام یه همچین وضعی داره. ما در دنیا خیلی امتحانا میدیم، خب به وسیله چشممون امتحان میشیم، به وسیله زبانمون امتحان میشیم، دروغ نگیم، نگاه به نامحرم نکنیم، گوشمون به موسیقی و لهو و لعب و فلان و دستمون به مال حرام، اینا همش امتحانه، امتحانات و آزمایشات الهی. از صبح که از خواب بلند میشیم، در واقع مثل این که یکی یک سوالات برامون مطرح میشه، ما باید جواب بدیم. از خواب که بلند میشیم در حال جواب دادن سوالاتی هستیم که خدا برای ما مطرح کرده. چشممونه که باز میکنیم، میخوام صبحانه بخوریم، میخوام حرف بزنیم، میخوام راه بریم، میخوام محل کار بریم، میخوام با مردم معاشرت کنیم، همش اینا سواله، همش مثل که سوالی هست که ما باید نحوه درست عملمون رو در مقابل اون انجام بدیم. ولی یک امتحانی هست که این به طور کلی همه جا هست، اون محور همه این امتحاناته، اون موضوع امامته، که حالا ما بحث محور امامت رو در مباحث خودمون مفصل صحبت کردیم. یعنی خب هست و همه هم میدونیم که اون محور همه اعمال بر اساس امامت، بر اساس امام سنجیده میشه، بر محور امام سنجیده میشه صحت و سقمش، که بنی الاسلام علی خمس، از آخر میفرمایند که و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. یعنی من هر کاری که میکنم باید بر اساس اون دستور امام باشه، نمازی که میخونم، روزه‌ای که میگیرم، هر کاری که میکنم بر اساس مناسک و اون مواردی که امام میفرمایند. یعنی توحید رو هم حتی امام تعیین میکنه، خصوصیات و صفات خدا رو. این منظوری که ما اینو کلیش میدونیم. این پس امام محوره، اون گردنه اصلی هست، اون اصل و اساس این حرکت ما یک گردنه اساسی داره، به این که خلقت امام. اصلا امام، آمدن امام که فقط برای این نیست که ما خودمونو در فکر و عمل اینا با امام تطبیق بدیم، بالاخره خود امام هم یه محوریتی داره برای وجودش. از اونجا که دیدیم از بعد از پیغمبر اکرم تا امروز، عموم مسلمان ها در این امتحان، در این امتحان که در اون آیه قرآن هست که انما یبلوکم الله به، خدا به وسیله او شما رو آزمایش میکنه، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو؟ آیا فکر کردید همینقدر بگید ما ایمان آوردیم دیگه مورد آزمایش قرار نمیگیرید؟ انما یبلوکم الله به، شما رو خدا با علی امتحان میکنه. تفسیرش هست در زیارت جامعه کبیره هست که والباب المبتلا به الناس. امام یه اون دریست، اون بابیست که مردم به وسیله او آزمایش میشن. لذا مثلا حالا فرد اکملش، فرد اتمش در این مثال امشب من، در اینکه امامش رو ندونست که هدف از خلقت امامش چی هست، عمر سعده که این براش سؤاله که امام چرا اومده. اصلا اگر امام نمی آمدم به اونجا، تو باید می رفتی پیش امام می گفتی ما نمی خوام زیر حکومت یزید و عبیدالله باشم، بیاد شما حاکم بشید به ما. اصلش این بود دیگه، حقیقتش باید این می بود که او باید دنبال امام می بود تا امام بیاد بر او حکومت کنه، نه اینکه وقتی امام اومده با دعوت بقیه اومده این براش سؤاله که امام چرا اومده. معلوم شد ببینید درست نقطه مقابل حبیب ابن مظاهره. حبیب ابن مظاهر که میدونه میره به طرف امام، عمر سعد که در کربلا هست خودش، اون نبود خودش رسون به امام، این در کربلا هست ولی برایش سؤاله که آقا امام چرا اومده. از این نحوه سؤال در دوران تاریخ از بعد از پیغمبر اکرم برای خیلی سؤال بود، آقا چرا علی بیعت نمی کنه؟ یعنی علی که اومده چرا بیعت نمی کنه؟ علی که هست، جزء اصحاب پیغمبر هست، مسلمان هست، چرا نمیاد با ابی بکر توی مسجد مثلا بیعت کنه؟ چرا با عمر اینجوریه؟ چرا با عثمان اینجوریه؟ چرا در جنگ ها شرکت نکرد؟ در هیچ جنگ امیرالمومنین خب در جنگ اونها شرکت نکرد، در هیچ کدام، با اینکه جنگاورترین فرد بود. خود این نشون دهنده اینه که حضرت، یعنی چند نمونه کار حضرت در طول این 25 سال انجام دادن که به وسیله این دو چند کار اساسی و مهم به ما شیعیان فهموندن که این خط قرمز امامت شوخی بردار نیست. یکیش همین که در هیچ کاری از کارهای اونها به جز جایی که مبنای اسلام، اون مبنای دین میخواست از بین بره، حضرت شرکت نمیکردن. مگر اینا رو به قول معروف مردمی که خب نمیدانستن از اطراف اکناف میامدن و به نام اسلام میامدن، اینا رو اسلام رو حضرت میخواستن حفظ بکنن، اون بنای اصلی اسلام رو حفظ میکردن و حفظ هم کردن که اینا از بین نبرنش. در واقع مراقبی بر سر اینا بودن که اینا اسلام رو از بین نبرن. خب ولی حقیقتش این است که اینها، یعنی مثلا یک کار حضرت، یک کار دیگه حضرت این بود که در همون جریان شورا که خیلی مهمه، حضرت صریحاً که اینو دیگه نقل کردن، خود منکرین قدیر هم نقل میکنن که اومد عبدالرحمن ابن عوف گفت با من دست بده بیعت کن، بذار با تو بیعت کنم به شرط اینکه با مطابق قرآن و سنت پیغمبر و روش شیخین عمل کنی. حضرت گفت نه، به روش شیخین عمل نمی کنم. اون شب گفتم خود این نشون دهنده ای که حضرت این دوتا رو قبول نداشتن، رد کردن. اگه خب اگه بنا بود پیرو اونها باشن، اونها رو قبول داشته باشن، خب حضرت باید قبول میکرد. خب این خط قرمز، این خیلی مهمه. نه توریه کردن، نه دروغ مصلحت آمیز گفتن، صراحتا عدوان کردن. چند تا کار دیگه هم هست در خود اول جریان سقیفه که علت عدم شرکتشون رو گفتن و باز علت شرکتشون رو در شورا بیان کردن که میخواستن حقیقت رو بگن. موارد زیادی هست که ما توی این مباحث اصلا امام شناسی اینا تو کانال ها و توی فضای مجازی اینا رو قبلا باز کردیم و توضیح دادیم، الان جاش نیست. پس میدید هر دوره ای یه عده‌ای از مردم خودشونو در این گردنه، یعنی همین باب المبتلا به الناس که میخواستن آزمایش بشن، میخواستن امتحان بشن، در این افتادن. یعنی به اینجا که رسیدن این پیچ تون انداختتشون. مردم زمان امیرالمومنین افتادن تو دامن ابوبکر، تو این گردنه افتادن تو دامن ابوبکر. مردم زمان بعد از ابوبکر افتادن تو دامن، یعنی متنبه نشدن، متوجه نشدن. مثل که یه خطی رو افسر، یک گردنه ای رو افسر انتخاب میکنه برای مثلا گواهینامه پایه یک که میخوان از افراد بگیرن، بعد همه رو هم به همونجا میبره، همه راننده ها رو هم به همونجا میبره. این گردنه ولایت امیرالمومنین اینجوریه، تمام دوره ها از بعد از پیغمبر اکرم تا امروز همه نسل ها تو این گردنه اومدن آزمایش شدن، یعنی همه تو این گردنه آزمایش. این گردنه یه که اون افسر الهی تعیین کرده برای آزمایش، برای اینکه ببینه که کی این تو این گردنه موفق بشه، کی میافته. لذا مردم زمان امیرالمومنین یه جور مردم، هر کدوم از این افرادی که به عنوان خلیفه پیغمبر اومدن، مردم اون زمان به وسیله اونها که انتخاب او رو بکنن یا انتخاب امیرالمومنین رو بکنن. حالا بعد از امیرالمومنین باز امام مجتبی، همینجور نوبت اینا شد، بعد امام حسین، بعد امام سجاد، بعد امام باقر. هدی امتحانات اینجوری بود که آیا مردم، حالا امتحانم نه اینکه فقط با عنوان اعتقاد قبول کنن. ببینید ما بحث اعتقاد مثل اینی که مثلا یه راننده ای که میخواد توی این گردنه حرکت بکنه بیاد اصول حرکت و درست عمل کردنشو به افسر بگه و درست هم بگه، یعنی بگه من که میخوام از این گردنه حرکت کنم برم، باید اینجا اینجوری دنده بزنم، اینجا رو اینجوری دنده معکوس بزنم، اینجا اینجوری کلاش بگیرم که بتونم موفق بشم. افسر میگه آفرین، بارک الله، درسته، حالا بشین عملا برو. تو عمل ممکنه کم بیاره، تو گفتار درست میشه، یعنی تو گفتنه که این بیان کنه درسته. منظورم این مثال اینه که ما شیعیان از بعد از پیغمبر اکرم تا امروز در اعتقاد و اون چیزی که باید اعتقاد داشته باشیم، مثل اون فرد، اون راننده هستیم که میخواد امتحان بده، بعد میاد اول بیانشو، اون تئوریشو به افسر درست میگه، امتحان کتبیشو به قول معروف درست میده، میگه آقا این علامت مال اینه، این اینجوریه، این باید این کارو بکنم. امتحان کتبی میگیرن، امتحان شفاهی میگیرن، این امتحان کتبیشو درست میده، یعنی هر چی که ازش پرسیدن درست امتحان میده. ما تو اعتقادات ممکنه اینجوری باشیم، یعنی تو اعتقاد به امام زمان علیه السلام، تو اعتقاد به امیرالمومنین، خب خیلی ها بعد از پیغمبر اکرم اینا تابع امیرالمومنین بودن. حالا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، این ارتد نه این که مرتد به معنای این شدن که الان دین رو رها کردن، ارتداد اقلش اون چیزیست که شکی که در دل نسبت به امیرالمومنین براشون پیش اومد، این میشه ارتداد، یعنی رد کردن اعتقاد واقعی به امیرالمومنین که در دل یه شکی ایجاد بشه که چطور علی بر حق بود، پس چرا گذاشت حضرت زهرا اینجوری مثلا بلا سرشون اومد، پس چرا با این قدرتی که داره چرا در مقابل ابوبکر هیچی نمیگه. این چراها سلمان هیچ چرایی براش پیش نیومد، میدونست که حضرت هر کاری که میکنن همون بهترین کاره، جای سوال نداره، یعنی اینجور نبود که برای کاری از حضرت براش سوال بشه، سوال بغرنجی بشه که براش بگه آقا چرا حضرت این کارو کرد. یعنی میخوام بگم اینجور نبود که بعد از پیغمبر اکرم دیگه همه مرتد بشن به غیر دو سه نفر که اینا فقط مسلمون باشن، نه همشون مسلمون، خیلی هم طرفدار امیرالمومنین بودن، خیلی هم حضرت دوست داشتن، خیلی هم جزء اصحاب حضرت بودن. بعدها خب بعد از اینکه حضرت نوبت نفر چهارم به عنوان شد، اینا اومدن دور امیرالمومنین گرفتن و واقعا هم حضرت دوست داشتن، جزء اصحاب پیغمبر، پسرعموی پیغمبر، داماد پیغمبر. اون چرایه ما میگیم ارتده بر اون چرایه بود که در دلشون بود، یعنی میخوام بگم اعتقاد داشتن، اعتقاد به ولایت امیرالمومنین اعتقاد به این که حضرت ملاک اعمال هست، اعتقاد به این که همه روایت ها رو از زبان پیغمبر شنیده بودن، اینا داشتن. ببینید اون کار اصلی رو، اون گردنه ای که افتادن تو این جهت افتادن که تلاش نکردن که امام رو به جایگاهی که قدیر تعیین کرده برسونن. حرف اینه، تمام حرف این قسمته که افتادن دست گردنه، این گردنه سخت افتادن مال این جهته، نه مال فقط اعتقاد که بگیم مالا مثلا همه عمر سعدن که اعتقاد ندارن. عمر سعد از که این شخصیت شما کار نداریم، خود این نحوه برخوردش یه مثالی شد برای سوژه امشب صحبت من، که عرض بکنم که در دوران تاریخ هر کدوم از این افرادی که شیعه بودن، اعتقاد به امامت امام داشتن، مفترض و طائع می دانستن، مفترض و طائع هم می دونن، یعنی هم مردم زمان امام مجتبی، امام مجتبی رو مفترض و طائع می دونستن، مردم زمان امام حسین، امام حسین رو مفترض و طائع می دونستن. اینایی که 18,000 نامه نوشتن، خب اونا اعتقاد به امامت امام داشتن ولی کاری نکردن که در یاری امام رو به اون حق حاکمیتش برسانن. یعنی وقتی یاری رسندان شد تو این گردنه چپه شدن، افتادن. ما اون چپه شدن رو دارم میشم عرض میکنم، اون افتادن رو دارم عرض میکنم، که هر کدام از شیعیان در دوران وقتی میخواستن امام رو به اون جایگاه برسونن چپه شدن، هر که میخواسته خودشو، یعنی در اعتقاد، در امتحان کتبی، در امتحان اون تئوریش که امتحان گرفتن علامتو خوب دادن، علامتو خوب نوشته که آقا اینجا گردش به چپ ممنوع، مثل این که بگن گردش به راست ممنوع، گردش به چپ ممنوع، دور زدن ممنوع، پارک دوبله چجوریه، پارک چی جوریه، همه رو درست نوشتن. ما در اعتقاد اینجوری هستیم، مثل اینه که اون تمام اصول بنیادی که در اعتقادات داریم، که حالا بدا چی هست، قضا چی هست، قدر چی هست، اعتقاد به امام چی هست، اصل محور امام هست، مفترض و طائع هست، اینا همه رو درست میگیم، درست بیان میکنیم، درست اعتقاد داریم، هر چیزی جای خودش تو فکرمونه. ها میرسه حالا تو عمل، حالا بیا خب بشی تو پشت فرمون، اون راننده بهش افسر میگه حالا بیا بشی پشت فرمون، بیا این گردنه رو برو، این گردنه از اون گردنه های مهمه، این امنما یبلوکم الله به، این اون جاییست که میخواد حالا امتحان بده. این امتحان دادن مال رسوندن امام به حق حاکمیتش است. مردم زمان امیرالمومنین افتادن تو دره، افتادن تو دامن ابوبکر، مردم زمان، یعنی تو دامن ابوبکر و عمر و عثمان اینا، در زمان امام مجتبی افتادن تو دامن معاویه و اینا، مردم زمان امام حسین افتادن تو دامن یزید، افتادن دیگه، نیافتادن بگید نیافتادن. خب اینا چیکار کردن؟ این شیعیانی که نامه نوشتن 18,000 بعد از اینکه یه پخی کرد این یزید عبیدالله ابن زیاد اینا رو ترسون، کجا رفتن؟ امتحان عملیشون نشد دیگه، امتحان عقیدتیشون و امتحان کتبیشون خوب دادن، ولی تو عمل که میخواستن امام رو برسونن به اون جایگاه افتادن، نتونستن، یعنی افتادن تو دامن یزید. مثل اینی که راننده امتحان کتبیشو خوب بده، وقتی تو امتحان شفاهی رسید بیاد پشت فرمون بشینه، تو حرکت کم بیاره، سر گردنه بیفته تو دره، یا بخوره به کوه، یا به کوه شیطنت، یا به دره نفسانیت سقوط کردن. عموم شیعیان شما حساب کنید بعد از امام حسین هم در زمان امام سجاد تلاش هیچو نکردن، هیچ. باید این در این مسیر حرکت کنن، نه نکردن، شیعیانش نکردن، اون غیر شیعیان هم که هر کدومشون برای خودشون یک چیز دیگری ساختن به عنوان حاکم و خلیفه و یک فکری، که الان ما میبینیم افرادی در همین دوره ما، من یک کلیپ دیدم، یک فردی از همین سلفی ها صریحا میگفت که امام حسین، حالا اون نمیگه امام حسین، میگه حسین، یعنی بزرگان منکرین قدیر. البته نه، خود سنی ها حقیقتش این نظر رو ندارن، عامه سنی ها این نظر رو ندارن، یزید رو قبول ندارن، یک طایفه سلفی که به نظر ما همون ناسبی ها هستن و این بزرگشون هست، میگفت کی گفته حسین شهید شده، یعنی با کمال وقاحت توهین میکنه به امام حسین علیه السلام که نه ایشان بر یزید بیعت نکرده، هر کس هم بیعت نکنه خونش مباحه، اونم باید مثلا کشته میشد، باید از بین میرن. اون خلیفه وقت بوده، بیعت مردم برگردنش بوده. اینقدر نمیفهمه که آخه هر بزغاله‌ای رو که نمیشه بذارن جلو بگن ما با تو بیعت میکنیم، هر کسی رو که نمیشه باش بیعت کرد، هر فردی رو که نمیشه باش بیعت کرد. آخه بیعت حساب داره، بیعت محدوده داره، بیعت حد داره، یعنی توقیفیه. ما با هر کسی حق نداریم بیعت کنیم. بیعت رو پیغمبر اکرم در قدیر برای امیرالمؤمنین قرار دادن، برای ائمه قرار دادن. یکی از اون مواردی که در بیعت پیغمبر ابعادش رو تعیین فرمودن خیلی مهمه که 7 مورد بیان کردن. نبایعک علی ذلک به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا، ما با تو بیعت میکنیم، هم با دلمون، هم با وجودمون، با تمام وجود، هم قلبمون با توی، هم تمام وجودمون با توی، هم زبانمون، هم دستمون، یعنی هم زبانمون این رو خواهد گفت، هم یاری عملی خواهیم کرد با تو. علی ذلک نحیا، ما بر این اساس زنده خواهیم بود، و علیه نموت، با این فکر میمیریم، یعنی تا آخر دنیا که زنده باشیم، تا هر وقت زنده باشیم تو این فکریم، یعنی این چیز که الان بگیم و فردا عوضش کنیم. و علیه نبعث، با این مبعوث میشیم، یعنی روز قیامت هم با همین فکر، یعنی اینقدر این ادامه داره که اونجا هم با ما هست، یعنی اونجا هم بیعت علی رو، بیعت فرزندان امیرالمومنین ائمه رو ما اونجا هم بیان میکنیم، دست ور نمیداریم، اونجا هم معلوم میشه یک حساب کتابی هست. اینا گفته پیغمبره که گفتن بگید، من میگم شما هم تکرار کنید. حالا ایناش مهمه. لا نغیر، اینو تغییرش نمیدیم، یعنی عوض شدنی نیست، یعنی اینجور نیست که امروز مثلا شما یک کتابی، من یک کتابی می‌نویسم، فردا یه تغییرات روش میدم، میگم آقا این مطلب اینجوری گفته بشه بهتره، نه این مطلب تو این کتاب نباشه، بذارم تو کتاب دیگه، اصلا حذفش کنم، این میشه تغییر. آقا تو این بیعت تغییر ناپذیره. اینجاش مهمه. حالا من نمیخوام هر هفته اینا بگم، یکی نغیر، نبدل، نشک، نجهد، نرتاب، ولا نرجع عن العد، ولا ننقض الميثاق. 7 خصوصیت داره این بیعت، 7 خصوصیت داره، هر کدوم از اینا خیلی مهمه. یکی از اونها ولا نبدل، تبدیلش نمی کنم، یعنی مبدل به چیز دیگه نمی کنم. میدونی یعنی چی؟ عضو علل بدل شنیدید؟ توی مثلا یک شرکتی یک کسی معاونه، رئیس معاونه، بعد عضو علل بدل دارن، معاون دوم، معاون سوم، این عضو علل بدل، یعنی اون اگه نباشه اون دیگری میاد به جای او، میشه عضو علل بدل. اگر اون نباشه اون معاون، معاون دیگه هست، بالاخره بی کس نمیذارنش. آقا امامت، بیعت فقط با امامه، با غیر امام اصلا بیعت منعقد نمیشه، منعقد نمیشه بیعت با غیر امام، منعقد نمیشه. ولا نبدل، تبدیل نمیشه به کسی دیگه، احدی، یعنی با حتی مرجع تقلید هم نمیشه ما بیعت کنیم، مرجع تقلید ما حق ما نداره با بیعت، به اونان بیعت نه. حالا ممکنه زبانا الفاظ حالا ما به کار میبریم، حالا به کار ببریم، همینجوری به کار ببریم، حالا میگن به کار ببر، البته به نظر من که نباید اونجا هم به کار برده بشه، ولی اشتباهه، انصافا اشتباهه. لا نبدل یعنی تبدیل نمی کنم، علل بدل نیست که جایگزین نداره، امام جایگزین نداره. حالا منظورم اینه که این سلفی که با تمام با کمال وقاحت داره میگه که حسین رو باید کشت، چون نستجیر بالله زبانم لا، زبان او لال، زبان منم که حالا میگم ناراحت شدم که میگم این کلمه، اصلا خودش خیلی اصلا ناراحت میشه، ولی خاک بر دهان این نادان و جاهل که میگه امام او، که میگه او یزید خلیفه وقته و باید با او بیعت بشه. آخه کسی نمیخواد به این احمق بگه آخه بیعت چیز توقیفی است، اصلا نباید با او بیعت کرد،
او کیه که باید با او بیعت کرد؟ احدی جز امام نمیشه با او بیعت کرد. مثلا پیغمبر اکرم هم قبل از اینکه این رو بگن فرمودن که من با خدا بیعت کردم و شما با من بیعت کنید و شما با امیرالمومنین بیعت کنید. تو همین قسمت بله تو قسمت بیعت هست. حالا نمیخوام خیلی این بحث رو ادامه بدم چون وقتم کم داره تمام میشه. میخوام بگم که بحث بیعت رو این فردی که منکر قدیره و جز سلفی هاست، البته با اینو حساب اینو با خود سنی ها، حالا هرچند دل خوشی هم از سنی ها به خاطر انکار قدیر نداریم، ولی انصافا خود اهل سنت اینجور نیستن که یزید رو قبول داشته باشن، او رو قبول ندارن. ولی این فردی است که از این سلفی هاست که میگه که امام او قبول داره، او یزید رو قبول داره به عنوان خلیفه. اون که دیگه ببینید اصلا او ته دره بوده، اصلا بالا هم نیومده، این مثل عمر سعد. یعنی این افراد در همون ردیفن، در همون طبقه هستن، چون طبقات مختلفی جهنم داره. اینا از اون طبقات صغر هستن، اون پایین ترین حدن که دیگه هیچی سرشون نمیشه، این جزء اون افراد هستن. بعد پس این عرض میکردم که هر کدام از نسل هایی که تا حالا اومده تا امروزی که من و شما الان داریم با هم صحبت میکنیم، اینها برای این جهت عملی، یعنی این کاری که باید در عمل ما نشون بدیم، حالا نه که یک کار عملی باید بکنیم، مثاله که میگم راننده پشت فرمون بشینه عملا، نه، رساندن امام به جایگاه امامتش، امام از ارواح نافدا، یک کار عملی از ما نمیخوان، اون کار قلبی رو میخوان. ولی این کشش قلبی در واقع یک عمل هم البته پشتش میاره، ولی چون از اول من گفتم عمل عمل نگید که حالا پس ما امام زمان یک کاری عملی از ما خواستن، نه، من میگم حضرت فرمودن الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. حبیب ابن مظاهر قلبش با امام بود، میخواست امام رو به جایگاهش برسانه، حاضر شد خودش رو فدا کنه ولی برسه به کربلا برای که امام رو به جایگاهش برسونه. یعنی وقتی که قلبش همراه شد تو عملم اومد، عملم مسلم ابن اوساجه چون قلبش با امام بود تو عملم اومد. یعنی هر کدام از شهدای کربلا اینجوری بودن، لذا هر کدام از شهدای کربلا که شهید میشدن اون لحظه آخر، اونایی که امام حسین علیه السلام بالا سرشون اومد، اولین سوالشون طبق نقل های مقاتل، حالا من عرض میکنم طبق نقل مقاتل، اولین سوالشون از امام این بود که هل وفیتو، آیا من وفا کردم آقا به شما؟ خیلی مهمه این سوال. ببینید معلوم میشه که اوج خواسته اینها همون خواسته قلبیشون بوده که امام رو به جایگاهش برسانن و اگر نرسونن حتی نباشن دیگه تو این دنیا. یعنی این موقعیت یه جوری بود که اینا نمیتونستن که فرار کنن، که اینا رو توی تنگنای عرض کردم دیشب، امام رو در یه موقعیت قرار داده بودن، نمیذاشتن امام برگرده، نمیذاشتن به کوفه بره، نه هیچی، فقط میگفتن یا مرگ یا بیعت. و اینا میدونستن که باید جانشون رو فدا کنن، خودشون رو فدای امام بکنن، ولی بیعت با یزید نکنن. این یعنی امام رو برای حاکمیتش، برای این جهت که بیعت با امام کردن، یعنی امام رو بر خودشون، بر عالم این نظرشون هست، این قلبشون اینو میگه و تو عمل اینجوری آمدن. لذا ما میگیم تمام دوران تاریخ تا امروز و امروز خود ما هم همینجور، یعنی ما شیعیان امیرالمومنین که در اعتقادمون، در اون بیانمون، در اون به قول معروف امتحان کتبیمون همه انشالله قبول هستیم، تو امتحان عملی حقیقتش کم آوردیم. یعنی اون کاری که باید بکنیم، اون اجتماع قلبی که نسبت به امام باید داشته باشیم، حالا به عنوان مثال من اینو تازگی چند مرتبه گفتم، شاید تو این جلسه یا چند جای دیگه گفتم، که عموم شیعیان یه حالت اینجوری مثل که احساس میکنیم، ببخشید این مطلب رو عرض میکنم، ولی حقیقتی است که ما انصافاً مثلی که اصلا تلقیمون از امام این است که این فرد کسی است که قرار تمام حاجات و خواسته های ما رو بالاخره برآورده بکنه. این تا اینجا شما قبول داریم، این حرفی نیست. امام، ما امیدمون به امام هست، ما نمک آشمون هم از امام میخواییم، بله اینو شکی نیست. ولی منحصر کردن امام به این جهت خوب نیست. یعنی اینکه من فقط حاجت، یعنی حاجتمند درگاه امام باشم برای گرفتن حاجت، ولی اینکه آیا و اعنا علی تعدیت حقوقه الی، امروز خوندیم تو دعای ندبه، آقا یک مرتبه هم سوال کنیم، آقا تو دعای ندبه یک مرتبه هست که مثلا این نحوهی که من عرض میکنم تو دعای ندبه نیست، برعکسش هست که و اعنا علی تعدیت حقوقه الی، یا در همین اواخر دعای ندبه تو دعاهاش هست که وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابا. ببینید همه کارها رو به وسیله امام زمان، یعنی ایشان رو محور قرار میدیم، ما اگه دعا میکنیم به وسیله ایشان، حاجت هم میخوام به وسیله ایشان. ولی و انا علی تعدیت حقوقه الی، ما موفق کن ما حقوقی که برگردن ما داره امام ما ادا کنیم. ما هیچ وقت هم فکر کردیم، یعنی یه مرتبه هم از ده مرتبه که بریم حرم امام رضا، حالا ما که در کنار جوار امام رضا علیه السلام هستیم، به خودم عرض میکنم، به مجاورین حضرت رضا صلوات الله علیه عرض میکنم، از ده مرتبه که حرم میریم و برای حاجت خواستن میریم، به اشکالی هم نداره، حاجاتمون ما از ابوبکر و عمر که نمیخوام بخوایم، از غیر امام که نمیخوایم بخوایم، باید از امام بخوایم. ولی بالاخره ده مرتبه که میریم، یک مرتبه هم بریم بگیم آقا امام چی میخواد از ما، ما چه موضعی باید در مقابل امام بگیریم، چه نحوه باید امام زمانمون رو بخواهیم، چگونه باید در باره امام باشیم تا امام ظهور بفرمایند، خدا اذن ظهور رو بده. اینم خب خیلی نقطه ایست، بالاخره به نظر من برعکس باید باشه، یعنی نه مرتبه به این نیت بریم، یه مرتبه برای حاجاتمون بریم، یعنی امام رو فقط مرکز دریافت حوائجمون نگیریم، بلکه نظر امام رو و خواست امام رو بر خودمون، درباره خودشون، نه درباره فقط خواسته های خودمون، آقا من اینو از شما بخوام یا نخوام، بله بخوا حلالشو بخوا، باریکلا آفرین، دست شما درد نکنه. این که خب ما همیشه همینجوری هستیم، آقا یه روزی حلال به ما بده، یه رزق حلال به ما بده، یه همسر خوب به ما بده، یه نمیدونم خونه خوب به ما بده، یه ماشین خوب به ما بده، یه امکانات مرفه به ما بده، مشکلاتمون رو حل کن. اینا که همه شد برای ما، خب خود امام چی؟ یعنی آقا من چطور باشم که شما تشریف بیارید؟ آیا همین که من بیام هر جوری فقط برای این که حالا شما بیاید و مشکلات من حل کنید، بیاید و همه رفع سختی ها بشه، بیاید و بالاخره همه ناپاکی ها رو بیاید پاکش کنید بره، این اینجوری من به امام رو بخوام خوبه؟ یعنی اینجوری باید بخوام؟ میگم دیگه، یعنی عموم شیعیان حتی در نحوه ظهور خواهی، در این که به چه نحوه چه موضعی باید نسبت به ظهور بگیرن، واقعا بعضی از افراد، الان من نسبت به اون افرادی که خبر دارم، شاید انشالله که عموم شیعیان میدونن، من نمیدونم این مطلب رو که همه میدونن، ولی حقیقتا باید ما اینجوری باشیم که موضعی بگیریم درست به اونجوری که امام میخواد. در مقاره ظهور، در مقاره ظهور خیلی مسئله مهمه، آقا بحث ظهور بحث مهمیست، بحث اهمیت، بحث کلیدیست، بحث ظهور بحث کلیدیست، یعنی مهمترین حادثه دوران عالم از ابتدای خلقت تا قیامت بحث ظهور امام زمان علیه السلام. حالا بحث بعثت و اینا که جایگاه خودش داره، بحث قدیر جایگاه خودش داره، بعد از اینکه اونا کم رنگ شد، هدف بعثت انجام نشد دیگه، هدف قدیر انجام نشد، حالا که انجام نشد، بحث ظهور بحث کلیدیه، اصلی ترین بحث میشه بحث ظهور، یعنی متحول ترین کاری که در عالم انجام میشه بحث ظهور امام زمان علیه السلام. خب این جا نداره ما شیعیان بیام رو این فکر کنیم آقا چیکار کنیم که ظهور بشه، بالاخره چون دست ما، اگه کسی معتقد باشه آقا دست ما نیست، ما اصلا تأثیری در تأخیر و در تعجیل ظهور نداریم، اگه اینجوری باشه که التماس دعا، یعنی مثلا ما همچین کسی پیدا نمیشه تو شیعه، هیچ وقت پیدا نمیشه که ما بگیم مثلا یه شیعه هست که میگه هیچ تأثیر و تأخیری در هیچ تأثیری در تأخیر و در تعجیل ظهور ندارید. همه شیعیان اعتقاد دارن که نه ما باید مثلا باید دعا کنیم و باید درست بشیم، باید تسکین از کنیم، بعد چیزای مختلف میگن. نه خب همون راه اصلیه چیه؟ اونی که بالاخره یه چیزی هر راهکاری رو گفتن دیگه، نمیشه بگیم نگفتن که. همینجوری شیعیان رو به حال خودشون واگذاشتن، گفتن که شما هر جور باشید بالاخره ما میایم، حالا خوب باشید نباشید میایم، باشید میایم، اینجوری نگفتن دیگه. اگر اینجوری بود که ما هیچ دست به دست میذاشتیم میگفتیم خدا گفته بالاخره یه زمانی میاد، الان میخواد یه میلیون سال دیگه باشه زمانم، الان میخواد یه سال دیگه باشه، میخواد یه دقیقه دیگه باشه، ما هیچ تأثیری نداریم. حتما تأثیر داره در تعجیل ظهور شیعیان. حالا که داریم چیه اونی که باید داشته باشیم؟ اون موضعمون چیه؟ بالاخره این گردنه تو یک مسیر مشخصی است که فقط یک موضع باید گرفت، به یک نحوه عمل کردن موجب موفقیت این راننده میشه. این موفقیت رو هر کسی نمیتونه عمل کنه الا اینکه به همون چیزی که در روایات هست، اونی که در توقیع هست، اونی که در منابع شیعه آمده، اونو انشالله عمل کنیم. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا عبدالله. بی بی زینب کبرا و البته همه خاندان عصمت به طهارت، ولی بیشترین هزینه‌ای که حضرت، یعنی بیشترین کسی که بیشترین هزینه رو حالا بعد از معصومین، بعد از امام سجاد و بعد از امامت، یعنی از مأمومین، کسی که بیشترین هزینه رو در کربلا کرد حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. چون بیشترین هزینه رو در کربلا پرداخت کرد برای اینکه به تاریخ به همه بفهماند که باید در این گردنه سخت آزمایش اینجور عمل کرد. یه وقتی دیدم بی بی زینب کبری رفت توی خیمه، دوتا فرزند داشت، محمد و اون، اینها رو لباس تمیز و مرتبی پوشاند. رسم بود در اون زمان برای ابهت مرد چشم‌ها رو سرمه می‌کشیدن، مثلا در جنگ‌ها که سیاه بشه، حالت مثلا ترسی داشته باشه، حالت طرف مقابل، چشم‌های این بچه‌ها رو سرمه کشید، موهاشون رو شونه زد، لباس مرتبی بر تنشون کرد، آوردشون در کنار خیمه امام حسین علیه السلام و خودش هم نیامد که امام حسین رو خجالت نده. فرزندان رو فرستاد، آمدن در مقابل دایی نشستن، دایی جان ما اجازه میدید ما به میدان بریم؟ بچه های تربیت شده دست بی بی زینب کبری. آقای امام حسین میگن اشک ریختن، گریه کردن، اجازه ندادن، شما پدرتون نیست، ما اجازه از پدر داریم، مادرمون شاهده، مادر رو صدا کردن، بی بی زینب کبری آمد نشست. اوف، یه تعبیری بی بی زینب کبری داره خیلی، یعنی این دیگه نهایت خضوع بی بی زینب کبری در مقابل امام حسینه. گفت همون جور که حضرت ابراهیم اون قوچی که خدا برای او فرستاد به جای اسماعیل قربانی کنه و او پذیرفت، برادر این بچه های من رو بپذیر برای قربانی به درگاه خدا، اجازه پدرشون رو هم داره. امام حسین بیشتر گریه کرده. به خدا قسم اینا بدترین زایعه قلبی رو باید برای شیعه داشته باشی. کاری کردن دشمن. یه نفری توی روزه ها گفت روزهش همین بود، میگفت روزه من اینه که اینا اشک امام رو در آوردن، یعنی کاری کردن که امام حسین گریه بکنه، دل حضرت رو جریه دار کردن، حضرت رو توی موقعیتی قرار دادن که حضرت بچه های خواهرش رو بفرسته به میدان، نمیتونه اجازه نده، نمیتونه اجازه بده، در یک موقعیتی، در یک تنگنایی، در یک حالتی ای وای رفتن این رو نازدانه جنگی گردن، ولی ظاهرن زیر 20 سال دارن، خیلی نتونستن کاری بکنن، به سرعت به شهادت رسیدن. هیای امام حسین خودشون رو رسوندن بالا سر این و نازدنه، اینا رو به طرف خیاب آوردن، ولی هرچه نگاه کردن این طرف و اون طرف زینب نیست، خودش رو نشون نداد. این جنازه ها را آقا به تنهایی آوردن تو خیمه دارالحرب، خیمه دارالحرب ازدی جنازه ها رو گذاشت، هرچی وایستاد بی زینب نیومد، پرسید احوالشو، گفتن رفته تو خیام پنهان شده که خجالت نکشی. آخ 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 آخ. ولی علی اکبر امام حسین که به شهادت رسید، بابا رو صدا کرد، بابا رو صدا کرد. آقا امام حسین که رسید از دور رفتید، یک خانمی هنوز بالا سر اول بالا سر علی اکبره، بی بی زینب خودش رو زودتر از آقا رسون به بالا سر. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. فعل لطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون وإياهم، فليندب النادبون، فلمثلهم فلنصر في الدموع، وليصرخ الزارخون هيز الجزاجون ويعج الغاجون، أين الحسن أين الحسين أين ابناء الحسين، روز جمعه بود در فراق امام زمان دارند برمندی، شب پنجم محرم، خدایا خدایا به حق محمد آل محمد، فرج امام زمانمون را از صاحب برسان، نسألك اللهم بندعوك بسمك الذي من أعظم الله عز وجل الأكرم الأمجد الهوي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لمولانا الفرج خدایا فرج امام زمانمون را از سایه برسان همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده همه ما رو موفق بکن موفق به خدمت گذاری امام زمان بفرما قلوب شیعیان رو در اجتماع در قلوب در وفای به عهد امام مجتمع بفرما خدایا به حق محمد و آل محمد مجالس اهل بیت در هر جای دنیا تشکیل میشه به نام نامی عزاداری امام حسین و این مجلس رو از همه بانیان قبول بفرما خدایا به حق محمد و آل محمد حاجاتمون حاجات شرعیمون به دست با کفایت امام زمان برآورده به خیر بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما رحم الله من قرأ الفاتحة مع الاخلاص والصلوات